سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و این برنامه برنامه پاسخ به پرسش های مهاجرتی است که هر جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران اجرا میشه. الان در شرق کانادا ساعت 1:30 بعد از ظهر هست و در غرب کانادا ساعت 11:30، نه ببخشید 10:30 و 10:30 صبح، و ما همونطور که عرض کردم ساعت 9 شب رو در تهران داریم. به زودی البته با توجه به اینکه تغییر ساعت در کانادا هم اعمال خواهد شد، برنامه های ما در کانادا باز یک ساعت زودتر خواهد بود که 12:30 به وقت شرق و 9:30 به وقت غرب خواهد بود. امروز 18 اکتبر 2019 هست و این برنامه فکر میکنم برنامه 144 باشه، اگر بله 143 ما هست که در حال اجراست. در این برنامه شما میتونید پرسشاتون رو از طریق اپلیکیشن کمپارس در گوگل پلی و یا اپل برای ما بفرستید. همینطور میتونید از طریق سایت پرنیان.تیوی این کار رو انجام بدید و سوالات شما در مانیتوری که در برابر بنده هست ظاهر میشه و من امکان پاسخگویی بهشون رو خواهم داشت. به ترتیبی که سوالات آمده است پاسخ خواهد گرفت. نکته بسیار مهمی که دوست دارم عزیزان توجه بکنن این که لطف کنید از طرح سوال در شبکه های اجتماعی خودداری کنید و در شبکه های اجتماعی سوالتون رو مطرح نکنید، چون بنده فرصت سر زدن به شبکه‌های اجتماعی رو ندارن و سوالات شما بی پاسخ میماند. بنابراین اگر سوال شما در این برنامه پاسخ نگرفت، میتونید به ایمیل info@canpars.com سوالتون رو بفرستید و حتما پاسخ خواهد گرفت و من متعهد هستم به اینکه همه سوالات افراد رو در حد توانم جواب بدم. ما سمینار بسیار خوبی رو داشتیم در شهر زیبای مونترال در دانشگاه کنکوردیا در روز 11 اکتبر، جمعه 11 اکتبر در محل دانشگاه کنکوردیا، و خب خیلی استقبال شد، تعداد زیادی از دوستان تشریف آوردن. ویدیوی سمینار در حال آماده سازی است و دوستان میتونن اون ویدیو رو حتما تماشا بکنند. علاوه بر این سوالاتی در سمینار مطرح شد که خب بسیاریش جواب داده شد، بسیاری هم فرصت پاسخ بهش فراهم نشد، که همه این سوالات رو من قرار است که در قالب یک ویدیوی مستقل جواب بدهم که به زودی این اتفاق خواهد افتاد و عزیزانی که منتظر پاسخ سوالشون در سمینار بودن به این سوال به پاسخشون خواهند رسید. سوال اول رو خانم ساناز مطرح کرده، نوشته آیا شغل مدرس زبان انگلیسی شامل ناکای A و B و 0 می شود؟ یعنی می توان برای استفاده از برنامه اقامت باید تأثیر روی آن حساب کرد؟ یک شغل شامل همه اینها نمیتونه بشه. هر شغلی توی یکی از این رده ها ممکنه که حضور داشته باشه، و باز مدرس زبان بستگی داره به اینکه خب چه جوری تعریف بشه. اگر شما در دانشگاه لکچرر باشید یه قصه است، اگر حالا کار در یک آموزشگاه زبان تدریس بکنید ممکنه تفاوت بکنه. به هر حال باید اول مشخصا معلوم باشد که راجع به دقیقاً چه ناکی صحبت می‌کنیم، بعد اون ناک یا اون رده شغلی حالا مشخصا معلومه که در کدوم کاتگوری A و B، یا در واقع باید کاتگوری B باشه. در کاتگوری A که نمیتونه باشه، در کاتگوری 0 هم نمیتونه باشه. کاتگوری 0 مال مشاغل سطح بالای مدیریتی است و مشاغل A هم راجع به مشاغل است مثل پزشکی و وکالت و اینها، یعنی رده های بسیار بالای حرفه‌ای، های اسکیلد. بنابراین اگر خوش شانس باشید ممکنه بی باشه، ولی به عنوان شغل مدرس زبان انگلیسی هم باز اگر قرار باشه توی دانش آموزشگاه ها باشه و نیمه وقت باشه و پرایوت باشه اینها، بعد خیلی مواظب باشید، چون بسی شما امپلوید بشید. یعنی چی؟ یعنی برای یک جایی کار بکنید، نه اینکه برید درس بدید به این و اون به عنوان تیوتر، به عنوان دقیقت پرایوت. اون به درد شما نخواهد خورد اگر منظورتون این هست که بعدم بخواهید در برنامه اقامت شرکت بکنید. خب محسن میگه که از 2013 تا الان در شرکتی که تأسیس کردم مدیر هستم و همه مدارک لازم در ناک مورد نظر اکسپرس انتیس ساسکاچوان دارم، ولی برای اسپایس سابقه کار مدت 4 سال قبل از 2013 فقط سابقه بیمه دارم که در همان ناک هست. به خاطر مشکلات نمیتونم معرفی نام بگم. آیا با بیمه میشود امتیاز 4 سال رو گرفت؟ بله، به هر حال بایستی مدارک دیگری باشد که اون بیمه رو ساپورت بکنه، که حال یکی از اون مدارک میتواند نامه‌ای باشه که شما از امپلویرتون میگیرید. اما اگر حالا نامه قدیمی وجود داره، یا اینکه به هر حال حکمی برای شما زدن، حکم کارگزینی زدن، نامه‌ای رو در ارتباط با شغلتون زدن به شما، شما میتونید اون رو ارائه بکنید و دم توضیح هم بدید که حالا من امکان دریافت در واقع نامه جدید از امپلویر سابقم رو ندارم. مسعود معینفر میگه که من میخوام مهاجرت کنم به کانادا به اتفاق خانواده، چیکار باید بکنم که این مهاجرت بدون ریسک باشه؟ از من کارمند دولت هست. مهاجرت بدون ریسک نداریم اصلا. یعنی تا البته باید ببینیم اول منظور شما از ریسک چیست. یعنی منظور شما ریسک مالی هست که خب داستانش فرق میکنه، بس اگه دارید شما در چه کاتگوری دنبالش باشید. و خب معمولاً باز هم باید ببینید چه رقمی رو ریسک میبینید. یک کسی ممکنه از دست دادن $100 رو ریسک ببینه، یکی ممکنه $100,000 رو هم دست بده اسمش رو ریسک نذاره. دوم این که اگر ریسک در منظورتون از ریسک این هست که آیا این اتفاق قطعا میفته یا نمیفته، یعنی آیا یقینا شما اقامت دائم رو میگیرید یا نمیگیرید، که خب باز اونم بسته به برنامه‌ای که انتخاب میکنید و متفاوت هست. و احتمال اینکه شما در واقع برنامه‌ای رو پیدا بکنید که هیچ ریسکی رو با خودش نداشته باشه خب خیلی کمه، و در برنامه است محدود و معدودی ممکنه همچین چیزی رو بشود عدت با ارفاق گفت، چون به هر حال بحث مهاجرت توأمه با ریسک هست. و حالا کاش توضیح بیشتری میدادید که متوجه منظورتون بشیم در مورد ریسک. سعید کاظمی میگه در برنامه‌های کارآفرینی استان چرا فرد متوازی علاوه بر داشتن مثلا $200,000 برای خرید به بیزنس باید $600,000 هم دارایی به سطح ملک غیر داشته باشه؟ چرا نداره دیگه، این جزء قانون هست. فلسفه‌اش هم روشنه، به خاطر اینکه شما همه هستی تو نباید بذارید توی بیزنس، که بالاخره با هستی فرض این هم هست که این $200,000 شما در بیزنس هست به این رفت، که چیزی که خیلی کم اتفاق نمیفته که افراد میان بیزنس میخرن و اون بیزنس رو از بین میبرن و پولش رو از بین میره. چون بعضی هم به تصور غلطی فکر میکنن که وقتی بیزنس میخرن در واقع پولشون رو سیف کردن. بیزنس در واقع پولی که رفته توی بیزنس پولیش که اونها از دست نداده اند و دارند. بنابراین بعض وقتا برنامه های پر ریسکی رو انتخاب میکنن، باز گفتیم ریسک به پر ریسکی رو انتخاب میکنند که به تصور اینکه این با این اقدام پول کمتری رو دارن میدن. خب ولی به این توجه نمیکنن که به هر حال این پولی که شما در بیزنس میذارید خودش اون ریسک رو داره. و به هر حال همیشه استریت فوروارد به رقم قرارداد مهاجرتی یا هزینه پیدای اون برنامه مهاجرتی نباید توجه بکنید. همیشه پیش میاد، یعنی زیاد پیش میاد که هزینه های پنهانی وجود داره که میتونه ماجرا رو برای شما تغییر بده. بنابراین دقت باید بکنید در این زمینه، و این که فکر نکنید که وقتی اگر مثلا قرار است در برنامه ارزان تری شرکت کنید ولی به جاش برید و بیزنس بخرید، خب میگه خب پس این پول به جای اینکه اون پول رو بدم برای اینکه از فلان برنامه اقدام کنم میام این پول رو میذارم توی بیزنس و پولم به این نرفته. اینطوری نیست، ممکنه چند برابر اون پول رو شما در بیزنس از دست بدهید. این البته بسته به فرد متفاوته. ندا میگه که من فرم ارزیابی کمپورس رو ترک میکردم و جهت مشاوره هم دعوت شدن، همکاران شما فرمودن با امتیاز 466 از طریق اسکیل ورکی وارد شاید هستم، اما مطالب راجع به برنامه ساسکاچوان نگفتن. کدام راه سریع تر است؟ وقتی شما 466 بوده اید در اکسپرس انتری واقعا اصلا چرا باید صحبت از ساسکاچوان بشود وقتی شما به راحتی میتونید از اکسپرس سنتری به سرعت تشریف بیارید بدون دردسر، بایستی برید دنبال برنامه‌های پر دردسرتر. بعد صحبت از استارتاپ و سرمایه گذاری برای کسی که در شرایط شما هست اصلا خب غلطه. وقتی شما میتونید با یک برنامه ارزانی اقدامت رو انجام بدید، چرا بایستی برید دنبال برنامه‌های پیچیده‌تر و گران‌تر؟ برابر این خب به درستی همکاران من راجع به دیگر برنامه‌ای که به درد شما نمیخوره صحبت نکردن و این باعث شد که من به همکارانم افتخار بکنم که اومدن اون کم هزینه ترین برنامه مناسب شما که اتفاقا بهترین برنامه قابل اقدام هم هست برای کسانی که امتیاز کافی دارن مثل شما رو به شما معرفی کردن و شما رو حتی راجع به برنامه‌هایی که ممکنه درآمد بیشتری هم برای مجموعه ما داشته باشه راجعش اصلا صحبت نکردن، چون قرار نیست که هدف اول این است که شما به بهترین شکل راهنمایی بشید و این اتفاق به درستی افتاده. بله النا و توصیه میکنم خانم ندا برید سریع‌تر قراردادتون ببندید در اکسپرس سنتر اقدام بکنید، فرصت را دست ندید. النا میگه من دانشجو هستم در تورنتو، آیا میتونم به دلیل بارداری از دانشگاه مرخصی بگیرم؟ و مشکل برای اوپن ورک پرمیت هستم که واسه دانشجو من گرفته پیش نمیاد، من در طور مرخصی من هم همچنان کار کنم. بله هیچ مشکلی نیست. خیلی طبیعی است، اتفاقی نیست که افراد انتخابی راجع بهش داشته باشن. یاسر میگه بنده یک سالی هست که در سیستم اکسپرس انتری پروفایل دارم که امتیازم کمی پایینه، اما الان میخوام برای ویزای تحصیلی اقدام بکنم. در هر صورت میخوام از هر طریقی شده برای زندگی بروم کانادا. آیا افسر متوجه این موضوع میشه و مرا ریجکت میکنن؟ مگه کار بدی کردید که افسر بعد متوجه بشود و شما را ریجکت کند؟ این تصور هنوز در بین خیلی از افراد هست که اگر پرونده مهاجرتی دارن پس دانشجویشون حتما رد میشه. این یک باور غلطه که از سالها پیش سلام من خدمت دوستان عزیز. ببخشید این میان برنامه استراری پخش شد به خاطر اینکه ظاهرا برق استودیو به طور عجیبی قطع شد و البته خیلی سریع بخش فنی مشکل رو حل کردن. تشکر میکنم ازشون. سر سوال آقای یاسر بودیم، سوال کرده بود که بنده یک سالی است که در سیستم اکسپرس انتری پروفایل دارم و امتیازم پایینه، الان میخوام ویزای تحصیلی بگیرم و در هر صورت میخوام از هر طریق شده برم کانادا. افسر آیا متوجه این موضوع میشه و ریجکت هم میکنه؟ شنیدم که افسر ریجکتت میکنه و قصد من متوجه میشه. من نمیفهمم چه کار بعدی کردید که شما افسر بعد متوجه بشه و اینکه شما رو ریجکت بکنه. داشتن پروفایل اکسپرس انتری هیچ اقدام مهاجرتی نیست، از اهمیتی هم نداره. حتی اگر شما اقدام مهاجرتی هم داشتید اهمیت نداشت. این تصور غلط در بین مردم هست که تصور میکنه اگر برای مهاجرت اقدام کرده بوده اند ویزای موقتشون حتما رد میشه و این غلطه. خب این رو جواب دادیم. میرسیم به پدرام. پدرام میگه آیا ثبت نام لاتاری آمریکا برای کسانی که فایل نامبر فدرال سرمایه گذاری کبک دارن اشکال داره؟ اشکال نداره، خاصیتی هم نداره. اگر تا ترامپ هست که خب شما شانسی نداری. تا اونه که لاتاری قبول هم شدند نتونستند به خاطر لطف ترامپ برن. در اوضاع ترامپی آمریکا به نظر من اصلا آمریکا جای رفتن نیست و بهش فکر نکنید. همون بگذارید اقامتتون بگیرید در کانادا بیاین دیگه، شما که منتظر هستید. و مهدی صادقی میگه من 2018 فایل نامبر فدرال برنامه سرمایه‌گذاری کبک رو گرفتم و دخترم کلاس 11 تجربه ایران است. چون به نظر من 2 سال دیگه مهاجرت به انجام برسه، در خصوص ادامه تحصیلشون در کانادا برای دانشگاه چه پیشنهادی داره؟ ایشون فقط باید در کبک تحصیل کنه یا الان میتونه ونکوور بره؟ شما هر جایی که دلتون میخواد میتونید بچه رو بفرستید بره، اما بدون اینکه اجبار داشته باشید به کبک بیایید. ولی هیچ جا برای درس خوندن بچه شما بهتر از کبک نیست. بنابراین هم هزینهاتون کم داره، هم کالیتی دانشگاه ها خیلی بالاست و هزینه های دانشگاه ها هم پایین تر است، یعنی هزینه زندگی هم هزینه دانشگاه. بنابراین بهتره که فکر این باشید که بفرستینشون کالج در مونتریال. ولی هیچ محدودیتی از باب اینکه پرونده دارید نیست برای بچه. نازیلا میگه آیا درسته که فعلا روش پک بسته شده؟ ما که از طریق ویزای موقت تجاری میخوایم بیایم مونترال، امیدمون این بود که از این روش اقامت بگیریم. خب از بطور شما که پک بسته نشده. استریم تحصیلی پی ای کیو تا اول نوامبر در واقع متوقف شده که حالا احتمالاً تا یک ماه دیگه مشخص خواهد شد، که به هر حال دولت ککیه کبک، دولت سی ای کیو دنبال چه چیزی است و آیا فرانسوا لگو میخواد که به هر حال همچنان کبک برای دانشجویان جذاب باشه یا برای کسانی که در کبک میخوان کار بکنن یا اینکه نه. بنابراین هنوز هیچ روشن نیست. بعضیا میگن خب هیچ اتفاقی نمیفته، بعضیا معتقدن، از آدمایی که دستشون توی کار، معتقدن که ممکنه حالا به جای نمره زبان فرانسه رو که فقط الان برای سپیکینگ و لیسنینگ و اکوت و پقله هست رو بخوان که برای ریدینگ و رایتینگ فرانسه هم اضافه کنن، که یعنی اون رو هم اجباری بکنن که در اون هم بسی طرف، در اون دو هم بعد بتونه طرف بدو بیاره، که اینا همه الان در حد شایعه است و بسی منتظر شد ببینیم که چه میشه. استریم کاری الان بازه و افراد هم میتونن اقدام بکنن. کسانی که از طریق ویزای موقت تجاری میایند البته باید دقت بکنن که سابقه کاری کسی که خودش در واقع صاحب بیزنس هست برای این منظور قابل استفاده نیست. البته قرار ممکنه همسری داشته باشه که اون همسر چنین سابقه ای رو کسب بکند، ولی بایستی ماند و دید ببینیم چه می شود. به هر حال روش های دیگری هم جز پک برای کسانی که مثل شما میان میتونه وجود داشته باشه. و حالا اگر موکل ما هستید که ممکنه برای شهر دیگری هم بتونیم شما رو در نظر داشته باشیم که با مسیرهای دیگری امکان باز اقدام برای مهاجرتشون وجود داره. کسانی که با ویزای کار میان برای راه اندازی بیزنس یا با LMIA اونر اپریتر، در واقع اونا رو گرفتن، LMIA رو گرفتن به عنوان اونر اپریتر، یا اینکه طرح تجاری دارن که اون طرح داره انجام میشه کارشون، اگر خارج از کبک باشن هم راه برای دریافت اقامت وجود داره. اگر LMIA اونر اپریتر داشته باشن که با عنوان اونر اپریتر LMIA داشته باشن که خب مسیر خیلی واضحی وجود داره براش، و اگر هم که برای راه اندازی یک طرح تجاری خاص دارن میان، باز هم با مشورت ما میتونند این فرصت رو برای خودشون ایجاد بکنن که در قالب اکسپرس انتری اقدام بکنن، هرچند که امکان اقدام در کنیدن اکسپرینس کلاس برایشون وجود نداره، ولی در فدرال اسکیل ورکر راه بسیار مناسبی وجود داره که بعد از یک سال ممکنه برایش الیجیبل بشن. حالا به هر حال این مسیری است که وجود دارد. بیتا میگه ما با ویزای توریستی و سی اس کیو در حال حاضر مونترال هستیم، آیا میتونیم داخل خاک کانادا درخواست سی اس کیو یا ویزای تحصیلی بدیم یا حتی باید خارج از کانادا درخواست بدیم؟ اینکه میان خارج از کانادا داخل کانادا درخواست بدید، منظور فیزیک شما نیست که باید خارج از کانادا باشد یا داخل کانادا باشد، منظور در واقع اقدامی است که میکنید. که اقدام، ما دو مدل اقدام داریم، اقدام داخل کانادا و اقدام خارج از کانادا. بعضی رو تصور داد، بعضی از همکاران ما به غلطی همش تصور میکنن و به افراد مشورت میدن که نه، شما بعد از کانادا خارج بشید و اقدام بکنید. چنین چیزی نیست. طرف ممکن داخل کانادا باشه ولی برای CAQ که هیچ مشکلی نداره، و برای ویزای تحصیلی هم باید درخواستتون رو با یک از سفارتخانه ها به طور اتوماتیک میره و رسیدگی میشه، مشکلی نخواهید داشت. اگر میتونید برای استفاده از خدمات کمپارس هم به کمپارس مراجعه بکنید. فهیمه میگه ما با داشتن CSQ پسرم رو در مدرسه مونترال ثبت نام کردیم ولی ویزای تحصیل نگرفتیم و نخواستم. حالا بعد 6 ماه که میخوام بیشتر داخل کانادا بمونیم، اگر دلیل بیاریم که تحصیل فرزندم، حالا جملهشون یکمی این خلاف قوانین فدرال میباشد، چون فدرال میگه حتما باید با ویزای تحصیل امکان درس خواندن هست. ببینید اینجا یک کمی قضیه خیلی کلیر نیست. از یک طرف وقتی شما رو ثبت نام کرده اند با CSQ در واقع اون تصورشون بوده که شما مقیم هستید و خلاف اتفاق نیفتاد، ولی اینکه بله از نظر فدرال شما وقتی استادی پرمیت نداشته اید، خب تحصیلتون به عنوان یک دانشجوی اینترنشنال یک کمی مسئله است. دانشجوی اینترنشنال مسئله است. بنابراین حالا من توصیه میکنم که برای تمدید بهانه غیر از درس بچه رو باید داشته باشید، وگرنه میتونید به اون مشکلی که فکر میکنید مواجه بشید. فرناز میگه که من میخوام به کانادا مهاجرت کنم، دوست پسر من کانادا هست و ما میخواهیم ازدواج کنیم، ولی دانشجو هست و کار پارت تایم دارد. بین مهاجرت از طریق اسپانسرشیپ و دانشجویی کدام راه بهتر است؟ و اینکه ما هم عکسای خانوادگی و مدارک دیگری هم داریم که ثابت میکنه ازدواج سوری نیست. خب از بزرگ شما که کسی که در کانادا اوکی، خب دوست پسرتون در کانادا هست، یعنی منظورتون نامزدتونه. خب نامزد شما در کانادا هست ولی دانشجوست، یا اینکه خود کانادایی هست که دانشجوست، یا پرمننت رزیدنتی هست که دانشجو. پس اگر استاتوس ایشون دانشجو هست، اصلا اسپانسرشیپ معنی نمیده. یعنی اگر که با ویزای موقت برای درس خواندن در کانادا حضور دارد، چیزی اسم اسپانسرشیپ معنی نمیدهد. اسپانسرش کردن همسر مال کسانی است که سیتیزن کانادا یا اقامت کانادا رو دارن. و حالا بعدم از طریق دانشجویی یعنی چی؟ شما اگر بگید بدانند که شما همسر دارید یا نامزد دارید یا دوست دختر دوست پسر دارید به هر تعبیری در کانادا، امکان نداره که به شما ویزای دانشجویی بدهند، و مگر اینکه خب اصلا ابراز نشود. بعدش هم باید توجه بکنید به این ماجرا، اینکه الان اینجا نوشته دوست پسر ما هست و ما میخواهیم ازدواج کنیم. کجا میخواهید ازدواج کنید؟ اگر ازدواجتون غیابی باشد، اون ازدواج به هر حال زیر سوال هست. اگر ایشون پی آر داره یا سیتیزن هست، مشکل خواهید داشت. ولی از زاویه دیگری هم اگر به قضیه نگاه بکنیم، اگر که شما بگید ایشون دوست پسر من هست به معنی کامل لا پارتنر، یعنی اینکه حداقل یک سال زیر یک سقف زندگی کردید، همچین حرفی رو اگر بزنید، اون وقت ایشون وقتی داشته درخواست ویزای دانشجویی میکرده و این رو ابراز نکرده، باز میتونه دچار مسئله بشه پروندهتون. برای این خیلی قضیه بایستی حرفه‌ای باهاش برخورد بشه. من توصیه میکنم که وقت مشاوره بگیرید و پروندهتون رو هم بدون در واقع مشورت حرفه‌ای حتما فایل نکنید. میتونه براتون دردسر درست کنه. آرش میگه که بنده پذیرش کالج گرفتم و هنوز برای ویزا اقدام نکردم و در چند ماه آینده قصد ازدواج دارم. سابقه ویزای خودم قوی ولی برای همسرم ضعیف است. خیلی مهم نیست. البته از خودم قبل ساعت مجرد ویزا بگم، بعد ازدواج رو ثبت کنم و ویزای همراه بگم، یا اصلا ابتدا به تجارب سابقه اقدام کنم؟ سابقه همسرتون برای ویزا خیلی اهمیت نداره، چون به همراه شما قرار بیاد. بهتره که ازدواج کنید بعد با هم اقدام بکنید. چون تفاوت اینکه بخوای بعداً اقدام بکنید، اون وقت بحث این پیش میاد که یک کسی که ویزا گرفته رفته ازدواج کرده، این بسا که این ازدواج سوری است و فلان است و بهمون. وقتی با هم ازدواج کرده اید بعد با هم اقدام میکنید، خب این مسئله رو حداقل ندارید. دانشجو فوق لیسانس در کانادا هستم و همسرم اجازه کار باز دارد. اگه همسر یک سال در هر شغلی مشغول به کار تمام وقت باشد، آیا میتونه 5 امتحان سابقه کار کانادا اکسپرس انتری کسب کند؟ میتونه پنجم امتیاز بله، به شرط اینکه در ناک A و B یا زیرو باشد. حالا زیرو که ولش کنید، ولی هر شغلی نه، هر شغلی نمیتواند، شغلی که در ناک B باشد. ناک B یعنی مشاغلی که جنبه حرفه‌ای دارند و پاسخ منفی است. خب حتی که بکسید، الان شرایطی کمی فرق میکنه. احمد میگه که پروسه سازکاش و از زمان انتخاب شروع فرصت 60 روز برای اپلای واسه بررسی مدارک از استان و فلان اینا چقدر طول میکشه؟ اصلا راجع به زمان از من نپرسید که چقدر طول میکشد. راجع به زمان اولا که تعهدی وجود ندارد، دوم این که واقعا راجع به زمان نمیشه حرف زد و بهتره که راجع به صحبتی نشه، به خصوص که برنامه‌ای که جدیده یا تحولی درش ایجاد می‌شود، اینها که دیگه بدتر. احمد باز گفته که اگر در حین بررسی مدارک سازکارشناسی و بعد از اون در اکسپرس انتری یک زوج صاحب بچه شوند، این مشکل در روند مهاجرت سازکارشناسی به وجود می‌آید؟ خیر، هیچ وقت بچه باعث مشکل در پرونده مهاجرتی شما نمیشه. نینا پویان میگه برای روش پی ای کیو باید حتما امتحان فرانسه تفک رو بدو بگم یا امتحان تف رو هم میشه؟ میشه، هر کدوم از اینا که بگیرید. ضمن از زمان درخواست اقامت در روش پی ای کیو چقدر زمان میبره اقامت بگیرم؟ باز شد بحث زمان. زمان رو بهتر راجبش صحبت نکنیم. در هیچ مهاجرتی نیست که یکی دو سال مینیمم رو زمان نبرد. رضا میگه در حال حاضر پرونده سرمایه‌گذاری کبک در ملک کبک فدرال در کانادا بررسی میشوند یا در خارج از کانادا؟ پرونده های کبک در اداره مهاجرت کبک در مونترال بررسی میشوند، پرونده های فدرال هم همیشه در خارج از کبک برگزار، در خارج از کانادا برگزار بررسی میشوند. بستگی داره از کدام کشور باشند و کدام ویزا آفیس برشون ددیکیت شده باشه. پرونده های ایرانیان، پرونده های تجاری ایرانیان از هر جنس عملا در سفارت کانادا در پاریس بررسی میشه. ماهان میگه کسی که پیار کانادا داره و درآمدش از طریق سود بانکی در ایران است، آیا به همون مقداری از سود بانکی به حسابش در کانادا واریز میشود؟ مالیات تعلق یا کل سود بانکی دریافتی در ایران؟ عجب سوالی. ببینید، شما وقتی که در پیار هستید، اگر در کانادا زندگی میکنید، چون ممکنه پیار باشید در کانادا زندگی نکنید و رزیدنت کانادا نباشید، اگر که در کانادا زندگی میکنید، قانون میگه که هر کسی که در کانادا زندگی میکنه اگر درآمدی در خارج از کانادا داره باید ابراز بکنه و سودش رو در واقع مالیاتش رو بده. برابر این، از اون طرف هم این روش در واقع دریافت همچین چیزی، مطلع شدن از اون پولی که به حساب بانکی شما میره و خب به هر حال از شما توضیح میخوان که میتونن بخوان که این پول از کجا میاد و بابت چیه. و خب خیلی حالا به هر حال کانادا امکان بررسی منشأ پول شما رو نداره، ولی به طور به لحاظ قانونی شما هر درآمدی رو در خارج از کانادا دارید باید ابراز بکنید و اظهار بکنید و مالیاتش رو هم بدید. روی کاغذ اینطوری است. حالا در مورد جزئیاتش بهتر میدونم که با حسابدارتون صحبت بکنید، چون خیلی چیزها رو نمیتوان گفت. بسیار متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. یک میان برنامه فکر میکنم داریم که چند دقیقه رو، شاید خیلی کم، نمیدونم، طولانی نیست. شما با اون مشغول باشید تا من نفسی تازه کنم و برگردم برای پاسخ دادن به 24 سوال در انتظار پاسخ. خب سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز و ممنونم از اینکه بیننده ما هستید. یکی از دوستان پرسید که سرما خوردی؟ حالت خوب نیست؟ مشکل چیه؟ یکمی کمتر انرژی میدی؟ نه همه چی خوبه، یکمی خستگی و کم خوابی است، وگرنه مشکل خاصی وجود نداره. خوشبختانه همه چی آرومه. خب حمید رضا حسیلی میگه که من مهندس مکانیک دارم و 8 سال به عنوان مجری تأسیسات مکانیکی در شیراز فعالیت میکنم. آیلتس جنرال 7 هم دارم. آیا بتونم همزمان بتونم برای کبک برای استاسکای شما اقدام بکنم؟ با توجه تسلط خودم بر لوله کش، اگر به عنوان لوله کش اقدام کنم تو دو تب نتیجه میرسه. به عنوان لوله کش خب برای در کدام برنامه امکان اقدام وجود داره براتون؟ امکان اقدام کردن، اینکه همزمان برای کبک ساسکاچوان اقدام میتونید بکنید، آره در عمل شدنی است، هرچند که تکنیکلی در واقع کار منطق درستی نیست روی کاغذ، چون وقتی شما برای ساسکاچوان اقدام میکنید یعنی قصدتون زندگی در ساسکاچوان، برای کبک اقدام میکنید یعنی قصدتون در زندگی در کبک، و این دوتا خب در آن واحد نمیتونه وجود داشته باشه. هرچند به لحاظ منطقی کسی نمیتونه به شما بگه چرا، چون همیشه اقدام مؤخر در واقع یعنی اقدام بعدی شما ناقض اراده قبلیتونه. برای این مشکلی پیش نمیاد، به خاطر اینکه اینا در محدوده استان هست و اصلا با هم تلاقی نداره و کسی متوجه این نمیشه که شما دوتا اقدام کردید و اراده قانونی هم ندارد به تعبیری، به همون تعبیری که عرض کردم، چون دومی میشه. ولی خب اراده منطقی داره. فرشاد میگه که میخواستم بپرسم برای طرح 100 هزار دلاری یا همه مبلغ باید نقد باشد یا فرصتی هست که ملک رو تبدیل کنیم، این پول دقیقا چه میشود؟ خب منظورشون مربوط به همین آگهی جدید ما میشه که گفتیم برای با 100 هزار دلار میتونید اقامت دائم رو بگیرید. خب این در واقع نه لزوم نداره همه مبلغ شما یک جا نقد باشه، این در واقع هزینه های اقدام شماست و پول دقیقا چه می شود؟ پاسخش این هست که پول دقیقا خرج می شود، یعنی هزینه ایست که پرداخت می کنید به مؤسساتی که حالا یکیش ما هستیم که دارن این سرویس رو به شما می دهن، که حالا بخششون مؤسسات فعال در حوزه بیزنس و مشاوره بیزنس هستن و کارهای تخصصی مربوطه رو انجام میدن، و قرارداد ما با 10,000 دلار شروع میشه، یعنی با 10,000 دلار و اگر پیشرفت خوبی که در واقع پیشرفت مطلوب ما هست حاصل بشود، بقیه پول رو پرداخت میکنید به تدریج. و خب این روش خوبی است، ولی در واقع در همون چارچوب استارتاپ هم هست، ولی اشتباه نکنید و مقایسه نکنید این رو با استریم خاص ما که قیمتش بالاتر هست و پیش از این راجبش صحبت کردم. در واقع این همون چیزی است که مؤسسات دیگر 140 150 130 یا حتی بالاتر از 200,000 دلار کانادا ارائه میکنن که کمپارس داره با 100,000 دلار خدمت دوستان عرضه می کند. قاعدتا من معمولا صحبت از قیمت نمی کنم در این ویدیو ها، ولی خب حالا دیگه ناچارم به اینجا کشیده شدیم. استریم دیگه، اون مدل دیگری که در همین استارتاپ اقدام می شود، اون هزینه خاص خودش رو داره، اصلا اینها با هم قابل مقایسه نیستن. عزیزانی که میخوان تفاوت رو بدونن، البته در وقت مشاوره که میگیرن میتونن این سوال رو بپرسن و حتما بهشون این تفاوت رو برشون برجسته میکنن و روشن میکنن که تفاوت در چیست. ولی 100,000 دلاری هم میتونه بسیار برنامه موفقی باشه و توان بسیار بالایی در مجموعه ما هست که بعد مجموعه های همکار ما که بتونن این رو به نتیجه برسانن، ولی اینکه قطعیت دارد و در زمان مشخصی این اتفاق میفته خب طبیعتا قابل قول دادن نیست. و برای من توصیه میکنم به عزیزانی که در استارتاپ به استارتاپ فکر میکنند، قبل از هر چیز به کمپارس و قبل از هر مؤسسه به کمپارس مراجعه بکنن. توان کارشناسی که در کمپارس و مجموعه های مرتبط وجود داره در هیچ مؤسسه در واقع ایرانی کانادایی نیست و میتونن سرویس بسیار خوبی رو از ما دریافت بکنن، زمین که امکانات خاص هم داریم. بسیار متشکرم از توجهتون به این توصیه بنده. بله، این از آقای آقا فرشاد. سارا ظهوری میگه اگر کسی سابقه کار در حین تحصیل داشته باشد برای ساسکاچوان سابقه رو کامل حساب میکنن، نه اگر فوق لیسانس باشه یا اما ناکه کارش کالج و شهر لیسانس بخواد براش مشکلی پیش میاد؟ ببینید، اصلا این سوالتون رو من نفهمیدم که چی گفتین، خیلی به هم ریخته. در اون قسمتی که هست که حین تحصیل برای ساسکاچوان، ببینید اگر شما سابقه کاری داشته باشید که بیمه دارد و قطعی است و حتی اگر ضمن تحصیل هم باشه قابل پذیرش هست در همه برنامه‌های مهاجرتی، البته بجز سابقه کاری که در کانادا حین تحصیل کسب شده برای داستان اکسپرس انتری و کانادین اکسپرینس کلاس، ولی بقیه چیزا هست. اما داستان فوق لیسانس و ناکه کار و فلان اینها، اینو من نمیفهمم، یعنی قابل فهم نیست نگارش شما. توصیه میکنم که ایمیل بزنید یا فرم ارزیابی رو پر بکنید، تشریف ببرید دفتر ما، به شما مشاوره بدهند. آسیه میگه در برنامه سرمایه گذاری کبک شرکت کردم، منتظر جواب آپدیت محله کبک هستم. من نچه انتخابات 23 اکتبر کانادا تأثیری بر پرونده من خواهد داشت؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. خب من اینجا لازم میدونم که یه نکته ای رو بذارید قبل که این نکته بگم این سوالم بخونم. امیر میگه آیا با خرید ملک در مونترال باید مالیات 15% خارجی ها رو بدهیم به پرداخت شود؟ خیر، در مونترال هنوز چنین مالیاتی رو نداریم. خب اول این که در مورد انتخابات میخواستم صحبت بکنم به عنوان یک حالا میان پرده. چی میگفتن قدیم ما توی تلویزیون ایران وسط برنامه چیزی میگفتم، گفتم میان پرده، و معمولا جالبم بود، نکات بامزه‌ای بود. این که من دارم میگم مال دهه 60 ها، شما احتمالا اونایی که جون بودن مقابل تلویزیون نشستید الان دارید نگاه میکنید احتمالا یادتون نمیاد. بماند عرض به حضور شما که انتخابات در کانادا خب در جریان است و خب یه عده از پیش رأیشون رو دادن، چون در کانادا یه همچین امکانی وجود داره و یه عده هم خب بقیه مردم هم میتونن 21 اکتبر رأیشون رو به صندوق بیاندازن که روز رسمی انتخابات هست. شرایط انتخابات حالا بعضیا از مدت ها پیش حالا پیش بینی میکردن و شایع کرده بودن به خود جامعه ایرانی که حتما دولت عوض می شود و حتما کانزرواتیو یا هم محافظه کارا میان و برای جاستین ترودو میره. خب شرایط بد نبوده برای لیبرال ها و همچنان در ارتباط با تعداد صندلی که در پارلمان میخوان میتونن داشته باشن، خب یه زمان خیلی نزدیکه به پیش بینی میشد که اکثریت رو شانس اکثریتشون بالا باشه و خب یه کمی بالا و پایین ما داشتیم، به خصوص بعد از دیبیت ها که هم بلاک کبکوا در واقع حزب کبکی که اصلا منهدم شده بود دوباره زنده شده و با یک رهبری جدید وارد میدان شده، تعجب کبکی ها رو به خودش جلب کرده، و از اون طرف هم حزب NDP که حالا یه رشدی رو داشته و در مقابل خب هم از به کانزرواتیو ضربه خورده هم به لیبرال ها و در حد خاصی باقی مانده اند. من خواست الان برم ببینم این آخرین آمار انتخابات رو ببینم که امروز دقیق برای شما با شما صحبت بکنم. خب اما این روزها شرایط نچندان بدی است، یعنی میتونم خدمت شما بگم که شخصا بنده فکر میکنم که شانس این که لیبرال ها ببرند خب زیاده. الان شانس این که لیبرال ها ماجوریتی بشن 10%، در حالی که ماینوریتی گاورنمنت لیبرال 48% شانس وقوع داره، یعنی چیزی نزدیک 60% شانس این هست که ما دولت لیبرال داشته باشیم. در مقابل 40% شانس این وجود داره که محافظه کاران دولت اقلیت بتونن تشکیل بدن و 2% فقط در اساس آمار امروز که 18 اکتبر هست 2% فقط شانس این رو دارن که دولت اکثریت تشکیل بدن. این هم بر اساس در واقع برایند نظرسنجی هایی است که مؤسسات مختلفی دارن انجام میدن و حالا بر اون اساس داره صحبت میشه. یعنی امروز که من دارم با شما صحبت میکنم وضعیت این هست، یعنی 133 تا کرسی رو قطعا لیبرال ها دارن بر اساس امروز و در مقابل 123 تا کرسی رو قطعا کانزرواتیو ها دارن و تعداد کرسی که لیبرال ها میتونن داشته باشن ممکنه تا 187 تا باشه و در مورد کانزرواتیو ها 171 هست. بنابراین اون چیزی که مهمه اون شانس بردن هست، درصد بردن هست و که مرتبط میشه با در واقع تعداد صندلی که در پارلمان میتونن به خودشون اختصاص بدن و به دلیل رشد بالای NDP و بلاک خب ما یکم اینجا یه سری در واقع آنسرتینتی یا عدم به حال عدم روشنی بهش بگیم یا ابهام رو ما در وضعیت انتخابات میتونیم احساس بکنیم. اما من فکر نمی کنم که لیبرال ها از قدرت بروند به این دلیل که حتی اگر دولت، چون شانس دولت مجوریتی یا دولت اکثریت برای کانزرواتیو ها خیلی کمه، الان دیدید که نوشت 2% فقط امروز پیش بینی میشه، هیچ وقت هم بیشتر از 9% در این روزها در این یک ماه گذشته من ندیدم هیچ وقت بیشتر از 9% باشه. در نتیجه شانسشون خیلی کمه و خطر وقتی است که اونها بتونن اکثریت رو بیارن. حالا معنی دولت اکثریت و دولت اقلیت چیست؟ ببینید حزبی که بیشترین تعداد کرسی یا هم صندلی رو در پارلمان می آورد می شود حزب برنده، ولی برای اینکه بتونه حتما همه در واقع مصوباتش رو به در واقع اون طرحاش رو مصوب بکنه در پارلمان نیاز به اکثریت آرا داره. یعنی اگر تعداد کرسی هایی که میگیره از نصف به علاوه یک از نصف مجلس بیشتر باشد طبیعتاً شانس این رو داره که همه طرحاش رو به اجرا بگذاره. این وقت میشه اون وقت میشه دولت اکثریت، یعنی دولتی که اکثریت مجلس رو دارد و نیازی به همراهی احزاب دیگه برای تصویب طرحش نداره. همون اتفاقی که در دو دوره اول کانزرواتیو ها دفعه پیش بود، یعنی کانزرواتیو ها درسته که 10 سال حکومت کردن اما فقط 4 سالش رو اکثریت بودن و همون 4 سال بود که نهایت ضربه ها رو زدند به مهاجرین، به خصوص به ایرانی ها و سیستم هایی که دیگه ازش مطلع هستید، یعنی تمام زهرشون رو در اون 4 سال ریختن و تمام کارهایی رو که در واقع میتونستن حالا برای ضد مهاجرین انجام بدن دقیقا در اون 4 سال آخر انجام دادن و خوشبختانه موفق نشدن که دوباره در عرصه قدرت باشن. ولی اگر که یعنی خطر فقط وقتی است که کانزرواتیو ماجوریتی بشن یا اکثریت رو بیارن. در هر صورت اگر ماینوریتی، یعنی در واقع بیشترین کرسی رو کانزرواتیو بیارن ولی به اکثریت کرسی های پارلمان نرسند، خب دو حزب دیگر گفتند که میخواهند با هم ائتلاف کنند، یعنی باز نمیذارن نخست وزیر کانزرواتیو در کانادا باشه، یعنی لیبرال ها و NDP میخوان ائتلاف بکنن که دولت رو مانع از این بشن که دولت رو کانزرواتیو ها تشکیل بدن. در نتیجه خطر این که دولت عوض بشود کما اینکه این دوستمان فرمودن خیلی به نظر من کمه. حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما که یا در کانادا هستیم یا کانادا نیستیم، یا حق رأی داریم یا نداریم. اگر حق رأی داریم، توصیه بنده است، توصیه شخصی بنده است، اگر حق رأی داریم حتما بریم رأی بدیم و حتما به لیبرال ها رأی بدیم. چرا؟ چون تنها لیبرال ها هم که ما میتونن مانع از حضور کانزرواتیو در قدرت بشن. اگر بیان به NDP رای بدیم به هر حال ممکنه که اینا ائتلاف بکنن، ولی ای بسا هم که بعدن از اینکه ائتلاف بکنن پشیمان بشن و اگر ما دولت اگر که کانزرواتیو رو ببرن، حتی اگر با دولت ماینوریتی بخوان بیان، باز خطر کانزرواتیو است. ولی واقعا نبایستی اندروشیر نخست وزیر بشه. اگر که حق رای ندارید ولی دوستانتون رو تشویق کنید، فک و فامیلتون که حق رای دارن تشویق بکنید که حتما برن، حتما رایشون رو بدن و حتما به لیبرال ها رای بدن که بتونیم قدرتمندتر باشیم. اگر که حالا فکر میکنید که کانزرواتیو ها براتون خیلی بهترند، کاملا اشتباه میکنید، چون بعضی از هموطنان ما هستند که از سیاست در رو پشت در من به بند حمایت میکنن. یعنی که میگه آقا من دیگه آمدم داخل، یک دولتی بیاد که مهاجرت رو کم بکنه، نیان دیگران نیان که به من خوش بگذره. من نمیفهمم البته این رو که یه همچین فلسفه‌ای رو، ولی هست در بین خیلی از دوستان که فکر میکنن مهاجرین جدید که میان نون رو از سر سفره اینها برمیدارن. این بسیار 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 دیده بسته است و بسیار من باش مخالفم. کانادا برای همه جا داره و از اون طرف هم نیاز به نیروی کار داره. برای هر کسی هم که بیاد در قد جا به شما رو نمیدوزده. برای این بسی مهربون تر بود. به لیبرال ها باید رأی داد و حتی اگر خودتون نمیتونید رأی بدید، حتما تشویق کنید کسی که میتونن رأی بدن برن حتما رأیشون رو بدن، به خصوص در تورنتو، در دو حوزه‌ای که آقای علی احساسی هست و آقای جوهری، یعنی ویلودل و کی کجا بود یادم نیست، آقای جوهری رو، این دو رایدینگ که برای دو تا ایرانی درش هستند رو هم لطف کنید دوستان تورنتویی حمایت کنید. تو رو خدا رأی بدید که این دو تا کرسی که حداقل در دست ایرانی هاست از دست نرود. هرچند که حالا من مطمئن نیستم که برای این دوستان چقدر به نفع کامیونیتی تلاش کردن، ولی به هر حال داشتن این دوستان در مجلس بهتر از نداشتن هست و ما واقعا صدا نداره کامیونیتیمون، جامعه ما بسیار بی صداست در حوزه سیاست. این کار رو انجام بدید. ولی دوستانی که بحث مهاجرت دارن، خیلی نگران بحث انتخابات نباشید. در انتخابات حتی اگر شانس کانزرواتیو ها شانس اینکه کانزرواتیو اکثریت بگیرن و بتونن تغییرات بدی رو ایجاد بکنن به ضرر ما خیلی کمه، خوشبختانه، مگر اینکه اتفاق معجزه براشون رخ بده. اگر هم دولت اقلیت رو بتونن تشکیل بدن، بیشترین رأی رو بیارن، ولی نتونن اکثریت پارلمان رو بیارند، حتی اگر ائتلافی اتفاق نیفته کار زیادی نمیتونن بکنن، چون همه احزاب دیگه تماما بر اینکه اینها نباید حکومت کنن توافق دارن. و اگر هم که باز ماینوریتی بشن و ائتلاف بین NDP و لیبرال کما اینکه الان رئیس حزب NDP قولش رو داده اتفاق میفته، که اصلا خطر وجود ندارد از باب اینکه کانزرواتیو بتونن حضور پیدا کنن در عرصه قدرت. بنابراین امیدوار باشیم که همچین اتفاقی نمیفته. رضا میگه آیا داشتن آیلتس برای آفیسر در بخش ویزا اهمیت دارد؟ احتمالاً منظورشون صحبت در حوزه دانشجویی است، که بله اگر نداشته باشید و پذیرشتون مشروط باشه معمولا شانس ویزاتون کمتره. آراد میگه زمان ورود من به کانادا یک هفته از اعتبار ویزام باقی مانده بود، آیا مشکلی میتونه پیش بیاد؟ نه، اگر بیتم تقریبا یک ماه زودتر بندازم بهتر میشه. در مورد اینکه درخواهی کانادا هستم میتونم برای ویزای توریست بعدیم درخواست بدم. شما وقت تا آخرین روز اعتبار ویزاتون میتونید وارد بشید و 6 ماه بمانید و در زمانی که در خاک کانادا هستید میتونید ماندنتون رو تمدید کنید، نه اینکه درخواست ویزا بدهید. درخواست ویزا هم اگر بخواید بدهید، درخواستتون رو در واقع در خارج از کانادا ثبت میکنید، نه اینکه حتما باید برید خارج از کانادا، ولی درخواستتون باید در آن کار ثبت بشه. ممکنه وقتی در کانادا هستید شانس ردتون ممکنه بیشتر باشه، خاطر اینکه هنوز افسر نمیدونه شما برمیگردید یا برنمیگردید. اما اگر آمدید و برگشتید و رفتید در ایران هستید درخواست میدید، خب نگاه میکنیم قبلا داده شما آمدید و برگشتید، باز هم به شما ویزا خواهد داد. حمید میگه پرونده ما اسپانسرشیپ همسر در کبک هست، سوال این که تاییدیه فدرال رو 17 سپتامبر گرفتیم، یک هفته بعد پرونده رو ارسال کردیم کبک، الان روز 19 رو دیگه خبری نیست، چون از CSQ صادر خواهد شد. خب خیلی عجله دارید آقای حمید خان، یه کمی صبوری کنید، میاد، همش میاد. و خیلی 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 عجله دارید، خیلی عجله دارید، صبر کنید. تا الان 7 ماه اقدام کردید، چیزی نیست. تا 12 ماه هم گاهی پیش میره. من قرار بود راجع به زمان صحبت نکنم برحال، ولی این که دیگه معلومه که خیلی سریع دارید، خیلی انتظارتون زیاده. پویا میگه سطح زبان انگلیسی برای آزمون سیزنشی باید در نمره چند آیلتس باشد؟ فکر میکنم 5. بله. محمد کاظمی میگه در ارتباط با آگهی برنامه استراتژی مختلف تا بیشتر بجز اعلام هزینه دیگر در مرحله چند سال به احتمال هیچ مستعد چند است. خب باز در مورد آگهی ما در برنامه استارتاپ صحبت کردم که من همین الان راجع بهش صحبت کردم. بیشتر از این نمیشود گفت. وقت مشاوره بگیرید، حتی به خود من میتونید وقت مشاوره بگیرید. همه دوستانی که علاقه‌مند به بحث استارتاپ هستند، عرض کردم 1 حتما کمپارس در اولویت قرار بدید برای اینکه مشورت بگیرید. 2 حتما اگر خواستید میتونید با من شخصا صحبت بکنید. کافی است که ایمیل بزنید، درخواست وقت بکنید و درخواست وقتی به شما داده خواهد شد. ممکن حالا یکی دو روز صبر بکنید، ولی به هر حال به شما فرصت صحبت با بنده حتما داده می شود و من در خدمت شما خواهم بود و میتونیم راجع به صحبت بکنیم و خوشحال میشم. آقای محمد کاظمی بخشید، سوالتون رو منتشر نکردم ولی به هر حال پاسختون رو گرفتی. این که چقدر زمان مره و چقدر فلان، اینها بایستی با هم صحبت بکنیم. عبادی میگه من آقای عبادی یا خانم عبادی میگه من ویزای کار در کبک دارم، میخوام ویزای کار جدید اپلای کنم برای کار جدید در آنتاریو. ممکنه ویزای کنونی هم قبل از صادر شدن ویزای بعدی باطل بشه؟ آیا میتونم در کانادا بمونم اگه برای اون مدت ویزای توریست اپلای کنم؟ از این مجموعه ویزیتور اکستنشن ریکورد میشه یا ویزیتور ویزا؟ ببینید سوالتون، اطلاعات من براش کمه. ویزای کاری که در کبک دارید رو چه جوری گرفتید؟ الان ویزای کاری که دارید در آنتاریو میگیرید چه جوریه؟ خب شما ویزای کار شما محدود به کبک نیست. ویزای کار مگر اینکه در واقع ویزای کار بسته داشته باشید، کلوز ورک پرمیت داشته باشید و خب یه بحث دیگه. برای این به من یه ایمیل بزنید، توضیح بدید که ویزای اول ویزای کارتون رو چجوری گرفتید، برای چیست و بعد در اونطوریه قرار چیکار بکنید، وقت سوالتون رو بتونم جواب بدم. ولی نگران نباشید، مشکل خروج از استاتوس پیدا نمی‌کنید. انجل میگه که اگر ویزای دانشجوی معتبر و CAQ معتبر با هم داشته باشیم و از کانادا خارج بشویم در حالی که فارغ التحصیل شدیم، آیا در موقع برگشت مشکلی ایجاد میشه؟ یعنی افسر اطمینان تحصیل اطلاع داره یا نه؟ یا باید ویزای کاری قبلش بگیریم یا نه؟ شرایطش از طریق رفتن به محض چیه؟ ببینید شما موقع برگشت اگر ویزاتون معتبر باشه، نه اینکه الان شما میگید نمیدونم ویزای دانشجوی معتبر، منظورم از ویزا استادی پرمیتتون نیست، انتری ویزاست، آن چیزی که در واقع پاسپورت شما خورده اسمش انتری ویزاست که یه تاریخ انقضا داره. اگر وقتی دارید وارد میشید هنوز انتری ویزایی که مالتی هم هست و معتبر هم هست در دستتون هست، شما میتونید وارد بشید. اینکه درستون تمام شده و اینها رو که اونها خبر ندارن، شما واسه خودتون اتمام تحصیلتون رو در واقع اطلاع بدین، بعد نامه دانشگاه بگیرید، بعدم اگر میخواید درخواست چیز بکنید، ویزای کار بکنید، از بسی مدارکی داله بر اتمام تحصیلتون داشته باشید که اتوماتیک نشسته که بدون شما در واقع تارا تحصیل شدید و خبر بدن. سروش میگه من ساکن کبک هستم، اینویتیشن لتر دریافت کردم و اپلای کردم، 3 ماه گذشته و حتی هنوز داکریکوست هم نیامده، باید پیگیری کنم، صبر کنم؟ نگفتن تو کدوم برنامه. وقتی میگن ساکن کبک هستم اینویتیشن دریافت کرده اند، احتمالا منظورتون در آریما بوده. آره درسته، آریما احتمالا منظورتون این هست. خیلی چیز عجیبی نیست، اما اگر ساکن کبک هستی در اکسپرس انتری اقدام کردید، خب ممکنه، ولی تا زمانی که شما فایل نامبر نداشته باشید چیز قابل پیگیری نیست. در آریما که خب من بعید میدونم کسی که کسایی باشن مدارک فرستاده باشن، خبر ویژه‌ای داشته باشن هنوز ازش. خب آها، آقای عبادی آقای خانم عبادی سوال دیگری رو کردن که تو اون ابهام ما رو رفع کرده. نوشتن الان کلوز ورک پرمیت دارم در کبک، برای ویزای کار جدید با المای جدید برای کار در اون طور اپلیکیشن این زیر مجموعه ورک پرمیت اپلیکیشن میشه یا ورک پرمیت اکستنشن؟ خب در واقع شما اکستنشن نیست، این یه ورک پرمیت جدید دارید درخواست میکنید، المای جدید دارید و در واقع شما یه دونه در واقع closed work permit به شما میدن روی شغل جدیدی که با درش LMIA دارید. خیلی واضحه. برنامه یا جاب آفری ویژه رانندگان پای یک ندارید؟ چند ماه پیش در برنامه لایو گفت منتظر خبرهای خوبی باشیم. هنوز نداریم، نه متاسفانه. سماواتی میگه که هزینه اقدام شما برای ویزای تحصیل از 0 تا 100 برای کالج سنکا در تورنتو چقدر، کل پروسه چقدر زمان میبره؟ که خب ویزای دانشجویی است که به هر حال دیگه بین 3 تا 6 ماه طول میکشه تا شما بالاخره ویزا بگیرید. اما اینکه هزینه ما چقدر است رو ایمیل بزنید به education@canparse.com سوال بکنید، خدمتتون میگن. هزینه ما بسیار رقابتی است و هزینه زیادی نیست. الیسا میگه شما مهاجرت پرستار به کبک رو توضیح بدید. آیش حد سنی هم داره ما چیزی مهاجرت پرستار به کبک رو توضیح بدیم؟ اولا مهاجرت دستبندی به مشاغل نشده خانم محترم، و اینجا هم ما شرایط رو توضیح نمیدیم. یعنی شما میگید که شما شرایطتون رو توضیح میدید و بعد ما میگیم که آیا شما امکان اقدام برای مهاجرت دارید یا خیر. بنابراین شما هم فرم ارزیابی ما رو در سایت canparse.com تکمیل بکنید که شرایطتون بررسی بشود. سن هم یکی از فاکتورهاست، زبان، سن و خیلی چیزهای دیگه. ضمن اینکه حالا در سیستم کبک ما داستان اریما رو داریم و اینکه حالا بایستی ببینید که با توجه به اینکه شرایط هنوز یکمی روشن نیست ببینیم که چه شانسی رو دارید. بنابراین فرم ارزیابی رو تکمیل بکنید و به شما مشورت داده خواهد شد. این سوال رو 10,000 بار من شنیدم و جواب دادم. نون اسدی میگه داشتن معافیت از خدمت با موضوع سر سبب رد شدن پرونده مهاجرتی میشه؟ خیر، به هیچ وجه. هیچ وقت داشتن معافیت پزشکی به هر عنوانی باعث رد شدن پرونده شما نمیشود و افسرم ربطی نداره. نوع معافیت شما هرچی که میخواد باشه باشه. بحث مدیکال شما رو خود دکتر مورد اعتماد اداره مهاجرت بررسی میکنه. نمیان بیسشون رو بزنن بر آنچه که نظام وظیفه ایران 10 سال پیش 20 سال پیش گفته و حالا که معمولا هم خیلی وقتا خب علکی بوده دیگه، مثلا اساسی بوده. من دیدم در بحث معافیت و سربازی، مثل اینکه فقط ما باید میرفتیم سربازی. خیلی از دوستان به همین سادگی این چیز و این موارد رو به قول عامیانش پیچوندن رفته. ولی به هر حال البته ما افتخار میکنیم که سربازیمون رو انجام دادیم، اما حالا چه این معافیت شما بر اساس دلایل واقعی باشد چه غیر واقعی باشد تأثیری در معافیت نداره. اداره مهاجرت در بحث مهاجرت، اداره مهاجرت دنبال این نیست که ببینه که شما چرا سربازی نرفتی. شما یا سربازی رفتی یا نرفتی. اگر نرفته باشه خب کاری به خیلی به علتش کاری ندارن. اگر رفته اید میخواهند بدونن که کجا رفتید، داشتید چی کار میکردید، چه وظیفه‌ای رو به عهده داشتید. بله، امیر میگه بین اسپانسر شدن برای دو نفر همسر و والدین باید فاصله زمانی باشد و بعد از ورود به کانادا انتقال پولای ما از اینا مشکلی نخواهیم داشت؟ چه موقع بعد میذارید پولی که میخوایم به کانادا انتقال دهیم رو اعلام کنیم که شما مالیات نشود؟ پولی که میخواید از ایران انتقال بدید به کانادا هیچ وقت پول خودتونه، هیچ وقت منجاش وقت بحث مالیاتی نداره، پول خودتونه. وقتی کسی داره اینجا زندگی میکنه میگه من درآمد از ایران دارم، بله، ولی یکی داره مهاجرت میکنه میاد اینجا پولش رو داره میاره، مالیات کی برای چی باید باشه؟ این که اسپانسر شدن برای دو نفر همسر و والدین بعد فاصله زمانی باشد، خب بهتره که باشه. چون من در مورد همسر خب حالا بحث مالی نداره، در مورد پدر و مادر بایستی الیجیبل شده باشید، یعنی شرایط خاصی داره که بایستی تامین شده باشه. و من نمیدونم شما در چه مرحله‌ای هستید، اصلا در کانادا زندگی میکنید یا چون یا دارید مهاجرت میکنید فکر میکنید که حالا بعدا بعد این کار انجام بدید. ولی البته ایراد تکنیکال نداره این که شما برای همسرتون و پدر مادرتون پرونده باز بکنید در زمان واحد. چه موقع بعد میزان پولی که میخوام بکنید، که اونم گفتم خدمت شما موقعش ربطی به موقع نداره، ولی شما اگه پولتون مال خودتونه، پس اندازتونه و در واقع درآمد نیست، درآمد آنگوین و درآمدی نیست که در کانادا کسب شده، مالیات برش معنی نمیده. مثل پولی که پدر شما به شما داده، پولی که مثلا به ارث به شما رسیده است، اینا پول شماست میاره اینجا. یا خونه ای رو داشتید فروختید آوردید. احمد عظیمی میگه در پروسه فدرال نیروی متخصص کبک 15 ماه از مدیکال گذشته و ماه قبل درخواست تکمیل مدرک جمع رزومه فرم اسکیجول ای رو از من نمودن. با توجه به طولانی شدن این پروسه نیازی به پیگیری هست؟ خب معنیش اینه که توی بک‌گراند چک هستید، خیلی غیر طبیعی نیست، ولی پیگیریش هم ضرر نداره. آقای فراز راد میگه لطفا در مورد احتمال قبولی ویزای استاد در شرایط مساعد لازم تمام شرایط به جز ملیت ارائه نظر بفرمایید. برای ایرانی ها را به راحتی رد میکنن یا خیر؟ این سوال اصلا جواب نداره، جواب نداره این سوال. احتمال قبولی ویزای در ویزای استارتاپ اون چیزی که در واقع من که حالا دوستان بدانن، من مجبورم دوباره بیام رو بحث استارتاپ. ببینید در استارتاپ چیزی که مهم هست اینه که خب واسه شما طرح تجاری بسیار مفیدی رو داشته باشید، مناسبی رو داشته باشید که حالا یه سری خصوصیات داره. حالا من وارد دیتیلش نمیشم، ولی خصوصیاتش باید یکی یونیک بودنش باشه، یکی هم اینکه قابل تجاری شدنه، به درد کانادا میخوره و اینکه در حوزه در واقع اینترنشنال قابل رقابت است. خب چه وقت به شما لتر آف ساپورت داده میشود؟ زمانی که یکی از این مؤسسات که بهشون میگیم designated organizations، یعنی مؤسسات مجاز یا مؤسسات تعیین شده یا مؤسساتی که جواز این کار رو گرفتن، به شما letter of support بدن. خب بیش از 30 تا ما فقط incubator یا شتاب دهنده بیزنس داریم که بیشترین letter of support رو هم در واقع اینها میدن. خب اینها ماهی شاید صدها ایده بهشون میرسه. ایده شما باید سی بتونه رقابت بکنه و به هر حال در رقابت با اینها، در میان اینهاست که باید یک انتخاب بشه. اولا که بعضی از اینکیوبیتورها کار تخصصی تر میکنن، حوزه های مختلف دارن که خب اینا را میدونیم که کدوم اینکیوبیتور در کدوم حوزه علاقمندی بیشتری داره. ولی گذشته از همه این حرفا، داستان اینه که باید ایده شما بتونه توجه اینکیوبیتر رو جلب بکنه. و میگه حالا بحث ملیت و فلان این ها زمینه که در این زمینه آمار صادر نمیشه که بیان الان به شما بگن احتمال دقیقا چقدر است و آیا ایرانی ها چقدر شانس دارن. بحث بهترین کار رو کرد. شما مثالی که میشه زد برش مثال کنکوره. شما وقتی میخواستید امتحان کنکور بدید، فقط یک فاکتور رو میتونستید در واقع کنترل بکنید و اون فاکتور چی بود؟ درس خواندن. اما آیا فقط درس خواندن هست که باعث میشه شما در کنکور در رشته معین قبول بشوید؟ نه، فاکتور دیگه هم هست. اینکه دیگرانی که همراه با شما دارن در کنکور شرکت میکنن چند نفرند، چقدر آماده اند، اینکه شما در سر کنکور به موقع برسی، اینکه حالت بد نشه. به حال ابر و باد و من خورشید و فلک باید در کار باشند که شما قبول بشید. فقط یه فاکتور و یک عامل است که شما در کنترلتون بوده، یا شاید دو تا عامل، یکی اینکه خوب درس بخونید، یکی اینکه در زمان معین در محل کنکور حاضر بشوید و کنکور به هر شرکت بکنید. کار دیگه از دست شما بر نمی آمد. این هم مثل همینه. شما هم بایستی کاری که ما میکنیم اینه که بهترین طرح ممکن رو برایشون آماده میکنیم. یعنی مثل اینکه شما خوب درس میخوانید، تنها فاکتور تحت کنترل اینه. خوب درس خواندن تنها کاری که شما در کنکور میتونست بگید، اینجا هم بهترین طرح دادن، خوب طرح دادن میتونه اون معادل اون باشه. اما اینکه حالا این طرح داره با چند تا طرح رقابت میکنه، از کجاها اومده اند، چقدر خوبند، این رو کسی نمیتونه پیش بینی کنه. همونطوری که در روزی که شما داشتیم رفتید امتحان کنکور بدید، نمیدونستید که چند نفر نشسته اند و نگاهشون به همون صندلی است که شما در دانشگاه هدف گرفته اید. خب حالا در کنار این ماجرا یه چیزای دیگه هم هست، یه عده هم سهمیه های ویژه دارن، نمیدونم قصه ها هم وجود داره که بیشتر از این نمیتونیم باز کنیم. بنابراین راجع به احتمال قبولی ویزای استارتاپ در استریم عادیمون صحبت زیادی نمیتونیم بکنیم، اما در اون استریم گرانترمون خب احتمال خیلی بالاست و میتونیم بیشتر روش حساب بکنید. خب یزدان میگه بعضی از همکاراتون اعلام میکنن که با خرید سهام میتونن اقامت کانادا رو به دست آورن. شما در جنگ هستین چه چیزی ممکنه؟ والا نمیدونم، لابد معجزه است. با خرید سهام، سهام چی؟ سهام منظورشون احتمالاً بحث خرید بیزنسه، یعنی شما بیشتر از 50% سهام یک بیزنسی رو بخرید، یک شرکتی رو بخرید، ممکن است بشود به عنوان اونر اپراتور برای شما ورک پرمیت گرفت. این چیزیست که ممکنه، ولی اینکه شما سهامدار باشید بیان به شما اقامت بدن همچین چیزی ممکن نیست. اینکه شما بیایید به صرف خرید بیزنس کسی به شما اقامت نمیده، مگه اینکه بگید من میخوام این بیزنس رو بیام اداره کنم و بتوانید نشون بدید که دانش اداره اون رو دارید، توانش رو دارید، پولش رو دارید. و دوم نکته که باید بدونید که باز خیلی اشتباه میکنم، فکر میکنم با ثبت شرکت میشود کار رو کردن، باز با ثبت صرف ثبت شرکت نمیشود اقامت کرد، زمین اینکه اینا در بهترین حالت ممکنه که به ویزای کار منجر بشه. نکته دیگه باید بدونید که با خرید ملک هم نمیشه اقامت گرفت. بعضی تصورشون باز اینه، یا من خودش با آتش میزنه و نمیپرسه که آیا من میتونم باش اقامت کنم، این رو فرض گرفته داره تماس میگیره با ما که آقا من میخوام در مثلا کانادا ملک بخرم. خب چرا میخوای ملک بخری؟ اگر چرا رو پرسیدی ممکنه به شما بگه که چون میخوام اقامت بگیرم. یعنی این رو فرض قطعی گرفته که با ملک خریدن اقامت میدند، پس من بعد الان فکر ملک خریدن باشم و زنگی که به ما میزنه میخواد ملک بخره. خب این باز جزء داستان هاییست. نه، با صرف خرید سهام، این جواب اینه، با صرف خرید سهام شما نمیتونید اقامت بگیرید. و سوال آخر رو احسان پرسیده که سوال آخر تایید شده است در واقع، چون یه زمانی به بعد سوالا بسته میشه، اگر باز بشه ما تا شب هم که در برابر دوربین بشینیم این سوالا تمام نمی شود. خب نوشته احسان که اگر با ویزای دانشجوی دوره مستر وارد کانادا شوم، مدرسه ابتدایی فرزند من مجانی شود هزینه بپردازم و چه مبلغی؟ بله مجانی است اگر مدارس دولتی تشریف ببرند فرزند دلبند شما. بله، یعنی اونجایی که کانادایی ها پول نمیدهند شما هم پول نخواهید داد. بسیار ممنونم از اینکه ما رو قابل دونستید که سوالاتتون رو مطرح بکنید و من خوشحالم که تونستم پاسخگوی سوالات شما باشم. اگر سوالی باقی مانده است یا پاسخ نگرفته به هر دلیلی، لطف بکنید به من ایمیل بزنید به info@canpars.com و من خوشحال میشوم که پاسخگوی ایمیل شما حتما باشم. اگر که میخواید بدونید برای مهاجرت به کانادا آیا شرایط اقدام رو دارید یا خیر، لطف کنید فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com تکمیل بفرمایید. ما دفاترمون در تورنتو، مونتریال و ونکوور هست. نماینده ویژه در ایران داریم، شرکت کمپورس سرزمین نیکان، که این شرکت کمپورس سرزمین نیکان در تهران، اصفهان و شیراز شعبی رو دارد. بنابراین امکان دریافت خدمات از طریق شرکت کمپورس سرزمین نیکان که یک شرکت ایرانی است هم برای شما میسر هست. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و توصیه میکنم که حتما هر مراجعه یا هر تماسی با کمپورس میخواید داشته باشید حتما ایمیل بزنید به info@canpars.com. از مراجعه حضوری به هیچ یک از دفاتر بدون تعیین وقت خودداری بکنید و ما رو قابل بدانید که اگر ایرادی در کارمون هست، اگر شکایتی دارید از اجزای شرکت، دوستان، همکاران، حتما به شخص من از طریق ایمیل info@campus.com اطلاع بدهید. تشکر میکنم از بخش فنی، آقای محمد، آقای صالحی و آقای ایزدی و آقای نوروزیان که در پشت صحنه امکان این برنامه رو فراهم کردن، و از دیگر عوامل تلویزیون پرنیان هم تشکر میکنم و شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.